پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزانی که یک شنبه ها رو تشریف می آوردن در جریان هستند که مباحث خانواده کارآمد و سالم رو از بحث کلیات راجع به زندگی، روابط زوجین، نحوه شناخت و پیگیری ازدواج و شناخت همسر و همچنین در خصوص تربیت فرزند سنین مختلف رو توضیح دادیم. 0 تا 2 سالگی، پیش از دوره کودکی، پیش دبستان، دبستان و رسیدیم به مرحله نوجوانی. امروز میخوام در خصوص مسئله نوجوانی صحبت کنیم. خوب هست بدانیم که بسیاری از مسائل و مشکلاتی که ما معمولا در نوجوانی ازش شکایت میکنیم و گمان میبریم در مقام پدر و مادر، نوجوان بعد از رسیدن به نوجوانی چندان هماهنگی و تطبیق و انطباقی با والدین نداره و معمولا به صورت یک مشکل و معضل بروز میکنه، عاملش رو میشود در خانه و خانواده یافت. برخلاف تصوری که ما فکر میکنیم فعل و انفعالات اجتماعی او و ارتباطات و دادرسی‌های او در محیط اجتماع یا بعضی از تأثیرات دوستان باعث شده که او نسبت به خانواده دچار تعارضی شده، خیر، عموما این تعارض ریشه‌اش در خانه و خانواده هست، اونم نه با این انگیزه که والدین بیفته. نه، همه این از سر عدم شناخت هست. یعنی ما خیلی نمیدونیم نوجوانی چیه، تو نوجوانی چه خبره. ما یه مقدار میخواییم با تشریح مسئله نوجوانی و مسائلی که در سیر رشد فرزندمون در این مقطع وجود داره سعی بکنیم نحوه برخورد صحیح رو هم آموزش بدیم. اگر شما یک نمودار رشدی در نظر بگیرید، اینو سطح رشد بدونید و این رو زمان به سال در نظر بگیرید، با یک پتانسیل اولیه، با یک چیزی که در فطرت فرد، زمینه رشدی که در فطرت فرد گذاشته شده، فرد متولد شد، به تدریج با یک سیر رشدی این مسیر زندگی رو طی می‌کنه. وقتی به مقطع نوجوانی میرسه، تا پیش آمد جوانی و بزرگسالی که معمولا این شیب رشدی کنتر میشه، وقتی دیگه به میان سالی رسید معمولا به خط تبدیل میشه، دیگه خیلی صعودی درش نیست. لذا بیشترین دورانی که میشود سطح رشدمون رو که چقدر بالا اومدی تعیین بکنیم در تا مقطع جوانی است. از اینجا به بعد معمولا آن داشته ها و دریافت های قبلی رو دنبال میکنیم، خیلی دیگه چیزی به معرفت ما، به اون به اصطلاح همت و اون تلاش ما اضافه نمی شود. این که نبی گرامی اسلام فرمودن قبل از میانسالی، قبل از 40 سالگی جوانی رو قدر بدارید و هر چی می خواهید بشید در اون مقطع اون تلاش های لازم رو داشته باشید، ناشی از این سیر رشدی است. اما مقطع نوجوانی شما می بینید که اینجا نمودار تقریبا به صورت یک، اگرچه شیب دارد اما به صورت یه خط مستقیمی بالا میره، اما در نوجوانی اتفاق میفته. به علت فعل و انفعالات ناگهانی که در نوجوان رخ میده در جسم و روانش، اختیارم نکرده، این سیر به طور ناخودآگاه به یک فرکانس تبدیل میشه، یعنی شروع میکنه با یک تغییرات اساسی و جنب جوش های فراوان. دیگه اون آرامش کودکی و اون آرامش بزرگسالی و میانسالی رو ندارد. نوجوانی به علت انرژی های عظیمی که درش تولید میشه، فعل و انفعالات کودک خیلی شدیده، گاهی در قله است، گاهی در قعره، فاصله بین اینها زیاد نیست. ببین اگر این فرکانس کند بود طول می کشید تا از یک اوجی به یک قعری بیاید، بعد یه عالم زمان، مسائل، روابط، یه عالم تغییرات اتفاق می افتاد. اما در نوجوانی این خیلی سریع طی میشه، یعنی ممکنه که ساعتی پیش اینجاست داره یه کار بسیار بسیار بزرگ و ارزشمند انجام میده، یه ساعت بعد یه کاری بعدش سر میزند خیلی هم ناشایست. این تغییرات رو اگر درک کردیم نحوه برخورد مناسب با نوجوان رو هم میشناسیم، ولی اگر درک نکردیم خود برخوردهای غلط ما باعث میشه که نوجوان به یک مسیر غلطی میفته. چرا؟ ببینید وقتی یه چیزی فرکانس داره، فرض کنید الان این یه فنریه، یه تنابیه داره فرکانس میکنه، اگر شما الان یک ورود بیمورد به اینجا داشته باشید مطابق با این تغییرات نباشه، این فرکانس رو تبدیل به یه آشفتگی میکنید. این داشت برای خودش فرکانس میکرد، درست؟ ما یک ورود نابجا از طرف پدر، از طرف مادر، از طرف یه بزرگتری، این به هم میریزه دیگه، به این حالت فرکانس منظمش نیست، آشفته میشه. یکی از عوامل اساسی آشفتگی در مقطع نوجوانی برخوردهای ناصحیح با نوجوان. اگه ما اینجا درست عمل بکنیم خب الحمدلله بخیر. ببینید روی پاش اگه افتاده ببین، خب دقت بکنید. پس یک ورود نابجا در مقطع نوجوانی باعث میشه که ما یک سیر صحیح و کامل رو تبدیل میکنیم به یک اعوجاج به دست خودمون. قرار نبود اینجور بشه. مثلا یک وقت نوجوان ازش یک رفتار بدی سر زده، به یک باره والدین خیلی سخت و خشن برخورد میکنن و اون رو دیگه یه انحراف اساسی میدونن و میخوان که به اصطلاح اصلاحش کنن. اون برخورد خیلی قهری والدین باعث میشه که نوجوان یه ساختار جدید پیدا میکنه، ساختاری که اصلا از ابتدا متمایل به اون نبود ولی وادار شد. حالا وقتی انرژی های نوجوانی رو توضیح بدیم خواهید دید که چی میشه که نوجوان رو وادار میکنه. پس خیلی مهمه که ما چجوری وارد این قصه میشیم. بهترین نحوه برخورد اینه که ما بیایم در بدون این که به طور مستقیم در تغییرات نوجوان دخالت بکنیم، در حواشی بایستیم اما هدایت بکنیم. با راهنمایی و هدایت خودمون یه حفاظی قائل میشیم. ببینید مثال میزنم، شما یک بار میخواید کودکتون از پشت بام از بلندی نیفته، بعد میاید چکار میکنید؟ بیاید اصلا در بام رو میبندید. به این میگن ممنوعیت، منع میشه از این که اصلا برود به جایی که احتمال سقوط و خطر دارد. اما گاهی نه، در رو قفل نمیکنید، میایید با فرزندتون روی پشت بام، اما او رو در آغوش خودتون نگه میدهید یا دستش رو میگیرید، اجازه میدید تا یه متری این پشت بام بیاد، درست؟ ولی پیشتر نره. این میشه محدودیت، ممنوعیت نیست، منعش نکردید اما حوزه حرکتش رو محدود کردید، درست؟ این دوتا در نوجوانی تعارض درست میکنه در روح نوجوان. نوجوان دوست داره منع رو بشکنه، محدودیت رو باز کنه، درست؟ اما اگر ما اومدیم به جای ممنوعیت و محدودیت که گفتیم نوجوان باهش درگیری داره، اومدیم یک مراقبت درست کردیم. وقت شما اون دیوار رو یک اون پشت بام رو یک دیواری براش یه حفاظی میکشید، اجازه بدید کودکم راحت باشه. نه محدودش کردید نه ممنوعش کردید، اما خطر رو مراقبت کردید. مراقبت از خطر هم دو شکله، یه وقت شما عوامل خطر رو کنترل میکنید، یه وقت خود فرد رو در برابر خطرات مقاوم میکنید. عوامل خطر مثل اون دیواری که گفتم میکشیم که اجازه نمیدیم اصلا سقوط پیش بیاید، این رفیق به این نزدیک بشه، این مدرسه یه بد نره، اون فحش رو نشنود، درست؟ این فیلم رو نبیند. سعی میکنیم با یه مراقبت هایی مانع از این بشیم که این به یک آلودگی گرفتار بشه. این در سطح کلان اجتماعی در برخورد با نوجوان ممکن نیست، یعنی هرچی بدوید که بخواید عوامل خطر رو کنترل کنید که خطرش به نوجوان نرسه، مراقب نفوذ اونها باشید. اینا به علت این که نوجوان که مدام در اختیار شما نیست، بخواد هم یه تردد ساده محیط خانه مدرسه رو بکنه، اینقدر از این عوامل خطر از پهلوی او رد میشن. لذا پس یک مقاوم سازی واقعی مقاوم سازی درونیه، این نوجوان با شناخت خطرها به سمت خطرها نرود، نه اینکه ما مراقب باشیم خطرها پیش نیاید. پس در مراقبت هم شما دو تا مراقبت دارید، یک مراقبت بر عوامل خطر دارید، اما یک مقاومت درونی و مراقبت درونی درست میکنید که این خود فرد را پرهیز از عوامل خطر میاره. حالا اینجا الزام نداریم عوامل خطر رو دور نگه داریم کنترل کنیم، باشه، این خودش دست به عوامل خطر نمیزنه. اگر بخوایم به این دست پیدا کنیم، باید نیروها و انرژیهای نوجوانی رو بشناسیم و باهش درست برخوریم. ما متأسفانه دو چیز مختلف رو میخوایم. میخوایم از طرفی بدون توجه به آثار نوجوانی برخورد بکنیم، ولی این نتیجه هم نوجوان داشته باشه. لذا مدام بهش به صورت یک پیام مستقیم میگیم بزرگ شدی، تو این کار از شما قبیحه، این بده، خودت فکر نکردی این چه کاریه؟ فکر میکنیم اون باید خودش بفهمد و انجام بده، در حالی که وقتی به انرژی های نوجوانی میزیم، ما خودمون داریم به دست خودمون یک توبیخ ها و تحقیر ها و توهین هایی رو فراهم میاریم. ببینیم نوجوانی چیه. حالا که یه مقدار با اساس این مسئله آشنا شدیم، بریم نوجوانی رو بشناسیم. گاهی بر یک برداشت غلط خانواده ها فکر میکنن که فرزندشون خیلی خوب بود، یهو یه تغییراتی درش اتفاق افتاد، میگردن این تغییرات رو به یه چیزی نسبت بدن. اون کتابه رو خوندو، این فیلمه رو دیدی، این رفیقه رو رفتی، از وقتی تو این محل اومدیم، از وقتی با این آدم را میری، میگردن یه عاملی پیدا کنن که این تغییرات رو با او توجیه کنن. لذا گاهی تعجب میکنن، میگه من که اینجوری نیستم، مادرش هم اینجوری نیست، نمیدونم چطور شده این اینجوری شده، درست؟ در حالی که یک جور متاسفانه بی اطلاعی از نوجوانی دارید. در نوجوان بدون اختیار خودش چند تا مسئله اساسی شکل میگیره. اولا اصلا نوجوانی رو چه سنی میگی؟ در دختر خانوم 12 تا 14 سالگی شروع نوجوانیه، در آقا پسر یه مقدار دیتر هست، 13 تا 15 سالگی شروع نوجوانیه. این الزام نداره که هر کسی به نوجوانی رسید باید تو این مقطع باشه، گاهی ممکنه تا 16-17 سال هم بره و آثار نوجوانی درش بروز نکنند، اما گاهی هم ممکنه از 9-10 سالگی هم شروع بشود. وقتی میانگین میگیریم، انتظار داریم تو این محدوده برای دختر خانوم ها و تو این محدوده برای آقا پسرها نوجوانی آغاز بشود. نوجوانی رو هم به سن و سال نمیشناسیم، به یک نتایجی در نوجوان میشناسیم. این نتایج چی هست؟ نوجوان با ورود به نوجوانی چند تا مسئله اساسی پیدا میکنه. یک، بحران هویت. ببینید به این میگیم بحران. بحران در شرایطی از این کلمه استفاده میشه که هیچ چیز در اختیار نیست، همه چیز دچار یه آشفتگی هستن. وقتی اختلال میگیم یه چیز منظمی داشت پیش میومد، حالا به وسیله یه چیزی یک اختلالی پیدا کرد. ولی بحران یک جور درهم شدگیه. مثلا زلزله وضعیت بحرانی میاره، سیل یه وضعیت بحرانی میاره، چون شما میدوید که آدمهای زیر آوا رو بیرون بکشید، میبینید که گرسنه است، اون یکی مجروحه میخواد جمع کنید، میبینید اینجا آلودگی اتفاق افتاده، حالا براشون نمیدونم غذا تهیه کرده، میبینید جاشون سرده. بی جهت نیست، در وضعیت بحرانی تأمین شرایط خیلی سخت میشه. مثلا در جریان زلزله بم 30,000 بمی از قصه زلزله بم باقی موندن، باقی مونده های شهرستان بم 30,000، ولی 90,000 چادر توزیع شد، بازم به بسیاری از بمی ها چادر نرسید. اما اطلاعات و اخبار اون چادرها از پاکستان و از شهرهای دیگه هم به گوش میرسید. چیه؟ وضعیت بحرانیه. ما اینجا که نمیتونیم بیاریم صف ببندیم بگیم خب شناسنامه‌هاتون رو بیارید ببینیم بمیه، میگه زیر آوار، تو گرفتی انگشت رو ببینم، امضات رو ببینم، سابقت رو ببینم، از کدوم دفتر گرفتید، برید تو شناسنامه‌تون، اینا اصلا ممکن نیست. چون در یه شرایط آشفته‌ای هستش، این همه اختلاف بین تأمین و نیاز وجود داره. هرچی تأمین میکنیم اون نیازه به طور واقعی پر نمیشه. دقت میکنی؟ لذا در نوجوانی چند تا بحران داریم. اساسی ترین بحران، بحران هویته. با چی معلوم میشه؟ با این سوالا. یا عالمه چرا به این میریزد؟ عموم این چراهای هم به چیستی خودش برمیگرده. من کیم؟ من چیم؟ چرا باید باشم؟ اصلا چرا باید حجاب داشته باشم؟ چرا باید دست بخونم؟ اصلا چرا به دنیا اومدم؟ چرا خدا آفرید؟ این چیستی ها خیلی به سراغش میاد، درست؟ یکی چیستی در مورد خودش هست و کیفیتش هست، و خیلی از چرایی ها در برابر رفتار و عملش هست. برای چی نباید با این حرف بزنم؟ برای چی باید خونه فلانی نرم؟ برای چی میگن این مدرسه خوب نیست؟ برای چی میگن اینه؟ چرا بابا اینجوری رفتار میکنه؟ برای چی مامان اینجوری گفته؟ چی کار به کار من دارن؟ یک به هم ریختگی در هویت پیدا میشود. دقت، دست خودش نیست. این به هم ریختگی گاهی خیلی شدیده که اصلا فرد دوچار یه جور اختلال در وجود خودش میشه، دوچار یک جور پوچی و سردرگمی میشود. گاهی نه، خیلی ملایمه، فقط به صورت چند تا سوال میاد، میگه بابا خدا برای چی آدم آفریده؟ ولی بالاخره قسمتی از این وجود داره. و بدونید این بحران اساس شکلگیری فرده. اگر نباشد ما از کودکی هیچ وقت در نمیاییم. ما یه مقطع کودکی داشتیم، حالا میخواییم برسیم به یک بزرگی، اینو باید با یک جهشای طی کنیم تا به این برسیم. این فعل و انفعالات اولین چیز در این هویت منه، میبینید که اصلا من به کجا آمده ام، آمدنم بهره چه بود. این سوال از شکل بگیرم. فکر نکنیم اگر نوجوان ما دو خدا برای چی آفریده، به جای این برو نمازتو بخون. نه، اساس نمازم تو همین سوال است. خدا برای چی این همه چی تو میگن خدا عادله، برای در حالی که مثلا فلانی ناقص العضو، اون یکی دیگه زشته، اون یکی دیگه محرومه، فقیره، پس عدالت خدا کجاست؟ هول نشین فکر کنیم وای ایمان نوجوان از دست رفت. هیچ مسئله نیست، اتفاقا یه خبر خوبه از این که این دنبال یک هویت واقعی هست. این هویت بستره اولیش هم توی همین نوجوانی میریزد. هر قد ما اینو خوب بفهمیم، درست باهش برخورد کنیم، به میزان رشد نوجوانمون کمک کردیم. عموم والدین به علت این که پاسخ سوالات نوجوانو بلد نیستن، از سوالات نوجوان احساس خطر میکنن. با کی حرف زدی؟ چی کتابی میخونی؟ اون چیه بده ببینم کتاب چیه میخونی؟ اینا چیه میخونی؟ یعنی اگر نوجوان رو پای سجاده ببینن، توی یک عمل خوبی ببینن، سر به زیر و مؤدب ببینن، آها این خوبه، درست؟ اما اگر دنبال یه چهار تا کتاب یه جلسه با یک میگن وای 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 این چه جلسه یه؟ بعد هم جالبه، نمیگن خب بریم ببینیم این جلسه براش آثار خوبی دارد، لازم نکرده بریم، چون از اون جلسه احساس خطر میکنن، گفتیم چی کار میکنن؟ منعش میکنن، درشو میبندن. با ممنوعیت در مسائل هویت با اختلال لارس میکنیم، دقت کنید. وقتی این سوالا دیگه نباشه، این کتابا رو دیگه نبینم، دیگه با این راه نمیری، پا حق نداری پا تو این جلسه بذاری، باعث بشیم اصلا خودمون زمینه میدیم اختلال شکل بگیره، چون اون داشت تقلا میکرد هویتش رو پیدا کنه. بابایی که هوشمند، مادره که هوشمند، نیومده بود زمینه رو برای این بده، دوستانی فراهم بکنه، جلساتی طراحی بکنه که هویت پیش از این که این شروع بکنه ما بهش بدیم. بهترین روش برخورد اینه که قبل از این که نوجوان گرفتار این سوالات بشه، بخواد اینا رو خودش بره تجسس کنه، از این و اون ببیند و بپرسد، هی بره این کتاب میبینی، گاهی نوجوانا اینجوریه، میگردن این کتاب خدا چرا، میگه این خوبه، پرستش چیست، این خوبه، بعدم میره باز میکنه یه کلمات فلسفی، هیچی سر در نمیاره، سردرگم میشه، یا یه چیزی بر میخورد، نه رفته که اومده دنبال خدا چیست، رفته نگاه کرده، بعد بله گفته یه کتاب فلسفی عرفانی پیدا کرده، گفته خب یک واجب الوجود وجود داره، همه سایرین از اون به وجود اومدن، پس همه چیز خداست، خدا یکیه، همه اجزای سایر اجزای دیگه ناشی از خدا هن، متصف به خدا هن، پس وحدت وجود داریم، وجود یکی. آمده به من میگه آقا وحدت وجود چیه؟ میگن به وحدت وجود چه کار داری؟ میگه خب من یه جای خوندم میخوام ببینم چیه. بعد اون وقت خیار و گرجه و در و دیوارم میخواد خدا طلب کنه. میبینید؟ چون هنوز اون، ببینید یه هشدار بزرگ، بعضیا گمان میکنن وقتی داریم میگیم به نوجوانی ورود بدی نداشته باشین، به معنی اینه که نوجوان رها کنید. خیر، نوجوان رها شد اختلالش حتمیه، انحرافش حتمیه، مگر اینکه یک کسی دیگه بیاد جایگزین شما بشه، یه دوستی، یه همراهی دیگه، اون نجاتش بده. چون نوجوانی انرژی فراوانه، این ارتعاشات فراوان باعث یهو یکیشه بره به غر دیگه نیاد بالا. یعنی نمیشه گفت نوجوان را رها میکنیم، میگذاریم به عهده خود، اصلا کار بکن، یعنی گاهی پدرها میگن کار به کارش نداشت، به هر کار میخواد بکن و خودش بفهمد، فهم میکنه اینجوری مسئله رو حل کرده. خیر، چون انرژی های متعدد او که یکیش هویته، بقیهش حالا بگم، بعد معلوم میشه او خیلی مسائل اساسی شد. اگه خودش بخواد دنبال پاسخهای اینا بره، چون مسیر پاسخهای صحیح و بلد نیست، به اعوجاج میفته. حالا اگه یه والد هوشمندی باشن، از این طرف میفهمن که این احتیاج داره به هویت یابی درست، پس ما بیم آنچرا که در هویت یابی فرد دخیل هست، اینا رو بیم به صورت یه عرضه از طرف والدین بدیم. همت میخواد یک خانواده پیدا بشود، یه جلسه تو هم محیط خانوادگی خودش بذاره، بقیه اقوام رو، نوجواناشون رو دعوت کنه تو این جلسه، مدیریت و اداره این جلسه رو بده دست همین نوجوان خودش، که چجوری دعوت کنه، چجوری بیاید، بعدم هدایت کنه، بابا فکر میکنم فلانی و فلانی خیلی نوجوانی و نوجوانان رو خوب میشناسن، اینا رو بیارید یه امتحانشون بکنید، نه بیا برو از فلانی استفاده کن. خب الان این آقایی که ما میبینیم چلسش، بیا ببین چقدر خوبه، اونم میگه لازم نکرده من بیارم. این خودش رفته خوبه رو پیدا کرده، به زور میخواد اینو ببره پای این خوبه. خب ما که داریم میریم حرم دیگه، تو کجا داری میری؟ اون توفه تو جمع کن، این رفیق بازی رو ول کن، یه دقیقه بیا این حرم، یه دقیقه بیا این عبادت، ولو بیاریش این سهم زیادی از این عبادت نمیبرم. اما اگر مدیریت این جلسه رو دای دست خودش و بعد هدایت ها رو تو دادی، هم یه احساس شکوهی کرده، هم از طریق اون آدم حتی یا اون خود اون آدم نوجوان و نوجوانی رو میشناسه، یا ما میتونیم مشکلات نوجوانان رو بذاریم جلوش، برید سوال کنید. اصلا فقط یک جلسه خام پرسش و پاسخ هم که بذاریم که اینا آزاد باشن، هر چی دلشون میخواد بپرسن و اون آدم بتونه با مهارت خودش پاسخ بده. خواهید دید هویت رو شما شکل دادید، طی یک مبنای صحیح این هویت رو شکل دادید. خب وقتی آثار هویت بروز میکنه، نحوه برخورد مناسب باهاش چجوریه؟ عموما خانواده ها نگران میشن، ای وای خدا مرگم این بچه از ما بعد چی بچه ها دور داشته باشه، فکر میکنه آهان رفت که دیگه اینو بدارد کنار، در حالی که این داره دیگه به صورت یه رفتار اینو نمیپسنده، ماهیت و هویت حجابو میخواد، حجابی رو میخواد که هویتشو میشناسه، فلسفهشو میفهمه. یعنی پس اگر ما به این تو همین مقطع فلسفه درستی، برای چی بعد نماز بخونیم؟ همونایی که نماز نمیخونن که وقت مامانه میگه خدا بهمون لطف کنه، میگه اونا اون که ما که همش تو فقر و فلاکتیم، که اینا اون که نماز هم نمیخونه، که خیلی هم زندگیش رو به راه، نمیتونه این جواب رو اینجا درست بکنه. اصلا همین روزه به چه درد میخورد؟ مامان خوبه میشه بعد نمیتوند پیدا کند. یعنی برای توجیه این رفتارها حجت درستی ندارد، اصرار هم داره نوجوان تسلیم هم بشود، نمیشود. بعد نوجوان نمیتونه بره به سمت بهترش، به نظرش مثلا اصلا چیکار کنه؟ نمازه رو حذف کنه، عبادته رو حذف کنه. وقتی نمیتونی بهش بگی چرا حرم، حرمه حذف میشود. ما چیکار بکنیم؟ چند اقدام اساسی در مسئله برخورد با بحران هویت وجود داره. یک، این که اصلا اینو بفهمیم، بشناسیم، یعنی یک شناختی نسبت به این داشته باشیم، بفهمیم بابا این وجود داره، این طبیعیه. یعنی بدانیم که بحران هویت یک مسئله واقعی و طبیعی است، باید پیش بیاد. پس نگران شدن ممنوع، برخورد ناگهانی قهری آنی کردن ممنوع، خراب میکنید کار رو. دوم این که خود این بحران برای نوجوان جدیه، فکر نکنید او فقط اینو انداخته، بعد یا گمان میکنن نوجوان با این مسائل این سالا اینا رو انداخته به جون والده، نخیر، خودش برای سوال جدیه. گاهی چون نمیتونه خودشم به جوابش برسه، دچار یک سردرگمی، وقتی نمیفهمه خب اصلا تو این عالم برای چی اومدی، بعد خدا ما رو برد به بهشت و جهنم، بعد آخرش چیه، کجاست، بعد منه به همه چی پوچم، دچار پوچی میشه. چون نتونست به جواب برسه، دچار یه اختلال جدیدی شد. مسئله اساسی ما کوچک سازیه، یعنی اصلا نشون بدیم این چیز واقعیت مهم، منم اینو داشتم، من اون موقعی تو نوجوان بودم، سن شما بودم، رفتم اون موقعی ما گروه های مختلف سیاسی بود، فکر کردیم بله این گروهی که میگه بجنگیم فلان اینا راست میگن، بعد فکر کردیم اون آقایی که مثلا چه میدونم فلان نویسنده مارکسیست کتاب مینوشت، میرفتیم ببینیم او چه میگوید، جمع میکردیم میخوندیم. ما تو مقطع ما اینجوری بود، یعنی منم اینو ته کردم تا نوجوان فکر نکنه با یک مسئله خیلی پیچیده و قامزی روبرو شده. نه خیلی، یه چیز کاملا طبیعی و عادیه. سه، بگردم به دنبال هویت سازی، یعنی جواب صحیح دادن، جواب یافتن و حتی سوالات رو منظم کردن. یعنی اون جوان اومد پیش من گفت، من خیلی مسائل گفتم بفرمایید، گفت اصلا خدا برای چی فایده، بعدن برای چی باید درس بخونی، همین نماز به چی فایده، چه فایده؟ گفتم ببین الان شما یک کاری که باید بکنیم منظم کردن همین سوالاته. وقتی میگی چرا خدا، چرا خدا یک مسئله اساسیه در اوج، اگه چرا خدا رو فهمیدی بعد چرا نماز بخونم میفهمی. پس الان جواب دادن به این که چه، اون اصرار داشت اول از نماز بگید چرا همین نماز رو باید بخونیم، گفتم نه، ببین جواب از یه جای دیگه شروع میشه، چون نماز رو عبادته، عبادت نشانه یک پرستشه، یعنی ما اول یه خدایی رو میخوایم، داریم میپرستیمش، بعد برای که بپرستیمش میخوایم نشون بدیم میپرستیمش، پس عبادت میکنیم. مثل محبت، تو اگر الان منو دوست داشته باشی، برای اینکه محبت تو بخوای به من نشون بدی، یه احترامی میذاری، یه سلامی میکنی، یه هدیه‌ای میاری، یه نوازشی میکنی، یه اجازه میفرمایی، یه چیزی، یه رفتاری نشون میدی که نشون میده تو به من محبت داری. پس اول ماهیت پرستشه. اون سوال چرا خدا مقدمه بر چرا نمازه. اونا اگر مرتب شد، بعد تا کجا باید به حرف والدین بکنیم؟ گفتم ببین مثلا این سال تا کجا باید به حرف والدین بکنیم؟ از اون پرستشه شکل میگیره. اگه اون منظم شد، این عبادت شکل میگیره، بعد میفهمی عجب، من وقتی به بابا میگم بله، اینم پرستش خداست. وقتی من برای بابام یه لیوان آب بیارم، اینم یعنی اون وقت کار دیگه نباید داشته باشم که بابای خوب مؤدبی هست یا نیست، من پرست عبادت خودم رو انجام میدم. یعنی اصلا من خیلی جا به بابا کار ندارم، به خدای بابا کار دارم. وقتی من لیوان ولو برای این بابای عصبانی میارم، درسته اون آدم کم توجهی بوده، نباید تون خوبی بود و تون خوب بود، اما من پرستشم رو کردم، چه جالب. پس رفتار تو هم با والدین تنظیم میکن. ببینید، یعنی اگر بعد بتونید اینجا جواب یافتن درستی داشته باشید، و الزاما نمیخواد خودتون قادر باشید. یکی از کتاب هایی که اینجا خیلی به درد میخوره، یک کتابی هست به نام نامه های بلوغ، مربوط به مرحوم آیت الله صفایی حائری، انتشارات لیلت القدر قم زده، بسیار بسیار اثر برجسته‌ای هست که اصلا ماهیت و چیستی این فرد رو در این عالم دنبال چی باید باشه، چجوری شکل بگیره. ایشون خود این استاد بزرگوار در آستانه بلوغ فرزندانش این نامه ها رو برای بچه هاش نوشته. دقت میکنید، بسیار کتاب برجسته است. یه آثار دیگه هست مال نشر اندیشه جوان، اینم به این سوالات جواب میده، خدا چرا، فطرت چیست، میدونید، آفرینش چرا، اینا رو این کتاب هم جواب میده. بعد از در معرضش گذاشت بتونه خوش و بعد مطالعه کرد و باشین که خب اون کتاب رو خوندی به چیز، بابا اینجا یه چیزی میگه، این چیه؟ منم متوجه نمیشم. ببینیم از یکی بپرسیم، اما ما با یه مسئله اینجوری مواجه شدیم. بعد میبینی تو نوجوانت افتادی در مسیر شکل‌گیری یک شخصیت دینی درست، به جایی که بیفتیم به یه اختلاف. درست؟ خب این پس بحث هویت هست. همین ست اف مسئله رو واقعی و طبیعی بدونیمش، گندش نکنی، های و هوی را نندازی، درست؟ و بگردین دنبال جواب. برای این جواب دادن تشکیل یک جلسه دینی در خانه، اونم نه سینه بزنم حسین حسین بکنم، اون حسین حسین عبادتیه که بعد از شناخت شکل میگیره. من متاسفانه در اجتماع دیدم عموم ذهنهای نوجوانان و جوانان ما رو انداختن توی شور و هیجانی. این بله نوجوان شور و هیجان، این اگه 3 ساعتم رو پاش حسین حسین کنه خسته نشه. مثل شما نیست الان از این جلسه نیم ساعته من به تنگ اومدید، درست؟ 3 ساعتم یه نفس یه جمله رو بگه آروم نمیشه، خسته نمیشه، اجازه بدید، خسته نمیشه، دقت میکنید؟ لذا متاسفانه بعضیا میان از این انرژی استفاده به غلط میکنن، به جای اینکه مفهومو در اختیار نوجوان قرار بده. اگه مفهوم شناخته دادیم، بعد این خودش میفهمه اون حسینه رو کجا پیدا کنه. بعد امام حسین رو فقط در این نجوای در این مجلس نمیبینن، امام حسین رو در نحوه زندگی کردنش، سیره زندگی کردنش، نحوه برخوردش با ظلم و ستم و تباهی، پرهیزش از حلزشتی و پلیدی، همه اینا دنبال میکنن. یه امام حسین رو میخواد که واقعا امامش میشود، جلودارش میشود. دقت میکنید؟ متاسفانه بعضیا با ناآگاهی و گاهی هم با اغراضی که دارن موجب میشن این انحرافات شکل میگیره. و از شما خودتون به عنوان یه والد در صدد این باشید 4 نفر آدم مؤدب آگاه توی خانواده بنشینن، یه جلسه اول خودشون بدارن، بعدم بگن خب آقا شما نوجوان داری، منم دارم، هممونم نگرانیم. تازه بعضی پدرام هستن که مثل ما نیستن، ول کردن بچه‌ها رو به امان خدا. اگه ما این جلسه رو بذاریم یک کانون دینی دایر کردیم، هم رضای خدا رو برای خودمون آوردیم، هم برکت زندگیمون رو موجب شدیم، هم اجازه نمیدیم اینا انحراف بیاد ببردشون. اون مقاوم سازی درونی رو برای نوجوان شک داریم. اما ببخشید، 1000 جور مهمانی و بازیچه داریم، به همین یکی که میرسه سستیم. اگه بگن الان نمیدونم در فلان جلسه فقط دور هم نشستن و 2 لطیفه اون میگه و یه چلو کبابی هم تهش میخورن، میگه بریم. یه مقدار همت ها تو این کارا خیلی کمه. خب بریم بحران بعدی. یکی پس شد بحران هویت و توضیحش رو دادیم. مسئله دومی که در دوره نوجوانی میاد و گریبان نوجوان ما رو میچسبه بحران بلوغه. اینجا هم بحرانه، به صورت یه چیز منظم نیست، قاطی میکنه به هم میره. یه باره میره ای چه خبر شد، قد کشید، صداش کلوف شد، یه تغییراتی در بدنش اتفاق افتاد، از او یه خونی یا یه مایهی دفع می شود. اینا چی هم؟ نمی داند. متاسفانه به علت یک شرم و حیای بی جای والدین باعث میشه این چیزا مخفی هم می مانند. مخفی میمونه، میمونه، نوجوان میخواد خودش کشف کنه، بعد میفته از همسن و سالان خودش میخواد پاسخهای اینو بگیره، اونم میگه این سی دی رو بگیر ببین. یک باره کشیده میشه به انحرافات جسمانی جنسی. شیخ چیلیده شد زد اون شرم و حیای بی جا که یه پدر نبود بیاد توضیح ده بابا جون تو نوجوانی چه اتفاقی براتون افتاد، دخترم چه اتفاقی تو نوجوانی میاد. این با آثار نوجوانی روبرو میشه، دچار یک به هم ریختگی میشه. هم آثار جسمانی این دوران هست، هم آثار روانی. میخوایم آثار بلوغ رو بگیم. جسمانی چیه، روانی چیه؟ جسمانیشه که اشاره کردم، یه مقدار رشد بدنیه، رویش موهاست در یک نواحی خاصی از بدن، و همچنین مثل زدن یه دونه هایی که شما شنیدید به این میگن غرور نوجوانی، چون یه هورمون هایی در بدن شروع میکنه به ترشح، بعد از آثار این هورمون ها به صورت این دونه ها آکنه ها هست که در سر صورت میدونن. دید همین مسئله چقدر باعث بد آمدن از ریخت و شکل توسط نوجوان شده که اصلا میگه من به هم ریختم. چون اوایل بلوغ هم رشد منظم نیست، مثلا دست و پاها دراز میشن، یهو دماغه گنده میشه، میدونید صورته چند تا دونه ریخت داره به هم میپاشه. بعد اینه که نوجوان، اول نوجوان یه جورایی بدش هم میاد از این آثار، حس میکنه اون نرمی و لطافتش و صدای دورگه شده، یه صدای نرم و لطیفی داره مامان، حالا یه صدای یه جوری میشود، یه حس میکنه رنج میبرد از این. درست؟ پس یکی هم این به اصطلاح تغییر در صدا و یا به اصطلاح پوست و قدرت. در بعضی از دختر خانوم ها ممکنه که به صورت رویش بیش از حد مو باشه که باید براشون یک رنجشی رو درست میکنه. همچنین بحث تغییرات سیستم تناسلی، اینا رو حتما باید توضیحات. اون مایهی که پسر دفع میکنه، اون خونی که از خانوم دفع میشه، اینا باید توضیحاتش داده بشه. ببین الان ما همین جا هم داریم تو این جلسه میگیم، بازم یه احساس شرمی توی آدما درست میشه. این یه واقعیته که باید باهاش درست برخورد کنیم. شرم بیجا باعث انحراف میشود. توضیح باید داد بابا این چیه، هممون هم داریم، منم تو شما تو این سن پیدا کردی، من تازه 1 سال زودتر از تو برام پیدا شد، یا 2 سال دیرتر از تو برام پیدا شد، این سن که میرسن اینه بابا، این چیه، این ماهیت هستی عالم هست، آره این با اون حالتی که آدم گمان میکنه، چون گاهی اصلا احساس پستی بهش دست میده. دیدید بچه ها این لباس آلوده ناشی از این مسئله رو پنهان میکنن، والدین نبینن، فکر میکنه چه کار قبیحی. حالا این چقدر میتونه روی فکر و وجود و احساس این اثر سوء داشته باشد. اما روانی به علت فعل و انفعالات هورمونی و آثاری که در این سن هست، تحریک پذیری در نوجوان بسیار بالاست. وای وای که والدین همینجا یه عالم خطا میکنن، هم خودشون تحریک رو وارد میکنن، هم بعد میگن چته چه خبرته، چرا تو چه اینقدر داد میزنی، چرا بلند بلند حرف میزنی، این چه طرز برخوردیه. با مادرش آدم اینجوری حرف میزنه که صدا چه بیار پایین، درست حرف بزن، کجا داری اینجوری، چرا اومدی، چرا با کفشو. تحریک رو هم وارد میکنند، غافل از این که اصلا تحریک پذیری اینجا بالا هست. در برابر تحریک پذیری بالا، شکنندگی بالا هم وجود داره. زودم میسوزن، دقت میکنید، زودم میسوزن، خیلی مسئله جدیه. یعنی اگر بین بچه 5 ساله شما و نوجوان شما درگیری اتفاق افتاد، باید از نوجوان دفاع کرد. تخریبی که بر 5 ساله داره خیلی کمتره بر نوجوان. نمیگم برید قضاوت بکنید دفاع کنید، یه مدیریت بهتری انجام دید که اینا درگیر نشن، اما حرف اینه اگر نهایتا منجر شد به این که بخوایم تصمیم بگیریم، باید از نوجوان دفاع، چون تحریک پذیری اون بچه را که الان اگه یه امی بهش بگی 2 دقیقه بعد بگی بابا جون بیا بغلم میاد، اما به این نوجوان اگه گفتی تنبل بی ارزه بی ادب رفت که رفت دیگه راحت بر نمیگرد. معلوم شد؟ خیلی ملاحظه بکنید. من متاسفانه دیدم عموم والدین اصلا همینجوری با نوجوانشون هم مدام فقط تحقیر میکنه. درس او رو ببین، ادب او رو ببین، اون چه مویه مثل لاتا، نگاه چه جور پوشیده، خاک بر سرت، این چه وضعیه. او در بلوغ پس چند تا مسئله اساسی داریم. آموزش، اصلا آثار بلوغ رو یاد بدیم. 2 باز کوچک سازی. بدونید بلوغ یکی از آثار اساسیش تمایل به جنس مخالف و همچنین حساس شدن به خود، هم به جسم خودش حساس میشه هم به جنس مخالف. بعد صداش نداری، تو فکر میکنی من نمیدونم تو چقدر اصرار داری خونه خاله بری، ها به خاطر نفیسه است، میزنه تو سر این نوجوان. خیلی مراقب باش. بعد گفت بابا میدونی امروز دیدم تو دم پنجره ایستادی، میخوای توی اون خونه همسایه رو نگاه کنی، یاد نوجوانی خودم افتادم. آره اینجور موقع ها که میشه آدم یه گرایش، بدونی این امروز خوشحال شدم تو رو اینجا دیدم. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه فهمیدم دیگه تو به نوجوانی رسیدی، چون این تمایلات وقتی شکل میگیره یعنی نوجوان شدیم، یعنی رسیدیم، داریم میرسیم تو مرحله بود. یعنی 2 علامتش اینه تو سالمی، اگه اینا رو نمیداشتی سالم نبود. ولی مسئله اینه الان بلا فاصله چون نیاز پیدا کردیم بریم از هر راهی برسیم، یا بعد نیازمون مدیریت کنیم. من الان دارم نگاه میکنم که اگر اولین تمایلی که به یک دختر خانم پیدا کردم رفته بودم به سراغش و با اون رابطه و دوستی و اینها، الان به چه فلاکتی افتاده بودم. بابا دیگه اصلا یه خانواده مرتب و سالمی مثل تو و مامان و این بچه ها نداشت. نه اینکه آهای الوات از کنار اون پنجره بیا این طرف، تو خونه حیا نداری تو خونه مردم نگاه میکنی. ما موجود میدویم یه مارکی به چسب کنیم، یه نسبت. برای من موت روغن میزنی بیا اینجا ببین این جلو فرا چیه به سرت میزنی، برو سرتو بتراش، چسبیده به پسر برو سرتو بتراش. نه، به جای اینکه این کارو می‌دیدیم بابا مثلا اینکه بعد دوست داریم خودمون رو زیبا کنیم، فکر می‌کنیم اینجوری عرضه بشه، گاهی اصلا این میافتیم تو این بازیچه‌ها و خیلی مراقب باشه این واقعیه. یعنی تو الان بعد به زیباسازی، اگه تو همینجوری یه لباسی بپوشی مثل من و به خود سر و وضعت نرسی، معلوم میشه سالم نیستی، چون داری میرسی سالمی، اما مراقب باشه وقت این اینجوری مون نه. ما با علامت درگیر میشیم، میدونید، به جای آموزشه با علامت درگیر میشیم. سوم، امنیت بدید به جوانان و نوجوانانتون. ما متاسفانه اومده مثلا تمایل پیدا کرد، بعدم میگه بدون تا درس تموم نشه سربازی نری، شغل نداشته باشی، از خودت درآمد نداشته باشی، یه خونه ای نتونی اجاره کنی یا بخری، ازدواج خبری نیست. این هم نگاه میکنه اینا رو هم بذاره میشه 10-15 سال تا بخواد به اونجا برسه، میگه پس فعلا که این تمایله رو دارم اینجا سرگرم باش. این خودمون تولید میکنیم یعنی چی؟ در حالی که اگه گفتم بابا میدونی الان تازه تو همین الان که این تمایله برات تا اینقدر مثلا گرفتار این دخترم شدی، بخوایم من میتونم الان انجام بدم، ولی حرف اینه که آیا الان زمان مناسبی برای شکل‌گیری یک زندگی هست؟ تو ببین مثل این مونه بابا، آدم روزه داشته باشه 2 ساعت به اذانه، بعد تشنه میشه خیلی، چون تشنه شده میدوه بره آب بخوره، یا وای میسته وقت افطارش بیاد، چون بعدن که افطار شد اونی که زودتر آب رو خورده بعد احساس میکنه از دست داده همه چی رو. بابا وقتی افطار ازدواج اومد، اگه ما تو این دوستی ها و این روابط خودمون رو سرگرم کرده باشیم، سر سفره افطار ازدواج هیچی گیرمون نمیاد، یا آدم آواری. چقدر میشه این ذهن رو منظم کرد؟ حالا اون مقاومت درونیه شکل، از یه طرف میگم وجود تمایل عیب نیست، یه واقعیت موجود پس سالمه. دو اینکه چجوری اینو مدیریت کنه، معلوم شد؟ این امنیت دادن که ما هستیم، ما اصلا ما بود، ما زندگیمونی که ما برای شمای، من سرنوشت تو، عاقبت تو، آخرت تو برای من خیلی مهم، فقط بدون در کنار تو هستیم هر وقت لازم بشه. این زندگی که میبینیم مال شما هست، ما که بعد بریم اینا رو میذاریم برای، پس هر جا باشه در کنارت هستم. نه اینکه فکر نکنی اگه یک قران به تو دادم، اگر اینجوری کرد باید وادارش میکنه، بعدم به نظر تو که نیستی، بره خودش هر جوری که میخواد با خودش رفتار کنه. خب چون بعدا نزدیک میشیم سریع بگم، بحران سوم بحران شخصیته. 2 مقطع داریم شخصیت در کودک ما شکل میگیره، یکی 3 سالگیه که اولین آثار شخصیت پذیری بروز میکنه، و بعد بچه اینجور هست که به صورت نمیخوام دست نزنی خودم کار بذارید بر کاراشو خودش تعریف انجام بده. اینجا بهترین برخورد برای شکل‌گیری یک شخصیت خوب و قوی در کودکتون اینه که بهش قدرت بدید، یاد بده این دره رو وا کنه، این کفش رو بپوشه، اون وسیله رو روشن کنه، این ساکه رو بکشه، و تشویقش کنید به اینکه این کارا رو انجام میده. اما در نوجوانی شخصیت که شکل میگیره، ملاحظه شخصیت نوجوان بسیار امر لازم و واجبی هستش. متاسفانه خانواده ها شروع میکنن با این مسئله برخورد کردن، خورد میکنن بچه ها، مخصوصا پدرها، چون احساس میکنن این برای خودش حالا کسی شده میخواد مدیریت من بابا رو تو خونه به هم بزنه، مگه میذارم؟ بعد میخواد نوجوان رو خورد کنه که خودش سرپرست خانواده باشد. خیلی مراقب باشه برخوردهای تند و قهرامیزی که والدین و باز به ویژه پدرها دارن با نوجوان میکنن، نوجوان از مسیر یک شکل‌گیری سالم خارجش میکنن، وادارش میکنه به یه آدم خشنه، بدرفتار، انحراف پذیر، بزهکار در اون آخره. گاهی میتونیم جرم و جنایت رو هم در اینها ببین، بی جهت نیست. الان آمار روی کرده به مواد مخدر، آمار درگیری های توأم با جرم و جنایت در سنینش اومده پایین، در سنین نوجوانی هم برسه، چون اصلا تعارضات از اینجا شکل میگه. اگر نتونیم ما مدیریت صحیح بکنیم، تعارضات به هم میزند این نوجوان. اعطای شخصیت به نوجوان بسیار ضروریه. شخصیت با چی فراهم میشه؟ 2 تا اقدام عملی داره شخصیت. یکی توانایی فرد، توانایی انجام کار. 2 حق رأی. این 2 تا چیز به آدم ها شخصیت میده. ببینید فرض ببین شما رانندگی بلد نیستید، بین 5 تا از هم کاران خودتون قرار گرفتید، همه دارن از کیفیت رانندگیشون حرف میزنن. وقتی شما میبینید بلد نیستید، یه احساس آزار درونی پیدا میکنید، حس میکنید چقدر کوچیکی. یک. دو، اگر بگن خب آقا شما چیه، شما تصدیق تو کی گرفتی، بگه اصولا من اصلا از رانندگی بدم میاد، مسئله رو نفی میکنن. نوجوان شما اگر تو تحصیلش توانایی خوبی نداشته باشه، یه ضعف تحصیلی اگر گرفت، سریع بیاید جبران کنید به جای اینکه تحقیر کنید. ببینید یک کس مدرسی که به خودش هم رویش نزدیک باشه، پیشنهادم از خودش بگیرید، بیاد جبران درسش بکنه، چون بعدا خواهد گفت درس به درد نمیخوره. گفتم رانندگی به درد نمیخوره، اصلا اساسش رو حذف میکنن. چرا؟ چون میخواد شخصیت ها رو حفظ کنه. حالا چون درس نخونده، یه احساس کمبود شخصیت میکنه، میخواد این رو جبران کنه. با چی؟ سوار موتور میخواد بشه، تک چرخ بزنه، جبران اینه. میبینی؟ یعنی بعد میخواد با یک درشتی کردن هایی، با یه عده نوچه جمع کردن و خود بازی در آورد بتونه اینا رو، یعنی بعد با بابا درگیر میشه که بگه بزرگ من کودک نیستم. اگه این توانایی ها رو تر فرزندتون تولید کردید و تأمین کردید، بهش شخصیت دادید. دوم، حق رأی. اینجور نباشه من گاهی میدم برای خرید کفشش، لباسش، بابا این اون به دردت نمیخوره، من خودم میخرم. میگه بابا یه کیفی تو بگو چی جوری میخوای، خودم میگیرم. ابدا تو کارهایی که مربوط به خودشه به هیچ وجه ولو یه جنس غلط بگیرد، عیب نداره. این کفشه اگه دو ماه دیگه خراب بشه از بین بره، چند هزار تومن تلف شده، ولی اگه این نوجوان تلف شده میگم چجوری جبرانش کنه. خیلی از اون نترسید، از وسیله‌ای که بده به اتفاقا در مسیر این شناخت‌ها رو به دست بیاره. از قبل یه توصیه‌هایی داریم، یه راهنمایی‌هایی داریم، می‌ذاریم در اختیار. بنظرم ما این کفش این جوریه، چند جوره، مثلا ببین اینا فقط به اندازه باشه، ما این مانتوها اینجوری است، بشوری آب میشه، ما این روسری‌ها اینجوریه، نازک دیده میشه. کیفیت رو میگم، ولی باید بخری رو اونو نمیذارم بخری، ای چی خریدی حق نداری بپوشی، اینا رو نمیگم. معلوم شد؟ یکی از چیزهایی که شخصیت رو تأمین میکنه مالک شدنه. نوجوان رو در نوجوانی مالکش کنید، نه برای بابا 500 تومن، برای چی میخوای؟ میخوام یک دفتری بخرم. اون دفتر رو به کی گفته؟ برای چی میخوای؟ تو که دفتر داری که. بعد دفتره چند شد؟ کو بقیهش؟ پولر میده دست بچه یه سطل ماست بگی، بعد میگه کو بقیهش، بعد میگه چه ماست؟ از اینا خریدی؟ همین نتونیسی نگاه بکنی، بین این نگاه کنی کنار ماست چی شده؟ ندیدی این تو ماست افتاده؟ حواست کجایی؟ سر به هوایی دیگه. خوب تخمیره رو توی سطل ماست میکنه، اینم شخصیت رو خورد میکنه، بعد اینو میگه اصلا خودتون بین از این بعد بگیر، من نمیرم. معلوم شد؟ بله، من نمیگم که بگو اب نداره، خیلی هم ما سوالیه. با میدونی زحمت کشیدی رفتی گرفتی، ولی میدونی مثلا گاهی مغازه‌دار یا غافله یا عمدن این کاره میکنه. یکی از چیزایی که ما لازم هست نگاه کنیم این تاریخی نگذشته، مثلا نگاه این ماستی که به شما این آدم داده، اون اجحاف کرده، بعد اون رعایت میکرد، نه تو تنبلی کرد، نه تو بیتر، اون رعایت نکرد، نگاه ماست بی تاریخ خودش چه داده، بعدم خودش خواهد گفت منم حواسم نبود، نگاه نکردم. خب نه، آدم در یه لحظه که حواسش به همه چی نیست، دارم ازش دفاع میکنم، آموزشانم بهش میدم. برای بچه ماهانه تعیین کنید تو نوجوانی، نه با بگه بابا 100 تومن بده، بابا 500 تومن، بابا 1000 تومن بده، بابا میخوام برم اینجا، بابا میخوام اینجا اسپنیسم. خیر بابا برو حساب کن ببین مسیر خونه تا مدرسه در ماه مخارج چقدره، یه ماه بنویس اینا، بابا شده 7000 تومن، اینم 10000 تومن، ماهی 10000 تومن برای مخارج. بعد خواهید دید او به اندازه 3000 تومان میره که 7000 تومانشو پس انداز کنه. بچه‌ای رو که به زور برای مدرسه‌اش مادر و پدر با لگد می‌دادن بلندش می‌کردن، بود و دیگه شد تو کی می‌خوای بری و اینها، وقتی اومدن ماهانه رو دستش دادن 6 صبح بلند می‌شد که این 50 تومان 100 تومانایی که مال ترددش هست اونا رو بشه جزء پس انداز، بلند شد پیاده میرفت مدرسه. انرژیش هست. ما می‌خواد تأمین شخصیت بکنه. اگه تأمین شخصیت کردیم میتونیم در ساختار مناسب نوجوانمون دخالت مؤثری داشته باشیم. خب امیدوار هستم که این مسائلی که ما با این سرعت خدمت شما گفتیم بتونه کمک بکنه به برخورد صحیح با نوجوان. به لا حداقل ترین کار در برخورد با نوجوان اینه وقتی بلد نیستید چه کار کنید لطفا نکنید، نگید حالا اینجوری میکنم ببینم چی میشه. نه، این باید بهش داد زد. ما که کوچیک بودیم بامداد آدم شدیم. خیر، سلیقه‌ای برخورد کردن از روی شک و تردید برخورد کردن باعث انحراف میشه. پس وقتی بلد نیستید لطفا از یه آدم مطلع و آگاهی بپرسید. آقا این آمده میگه نمیخوام درس بخونم، مگه میذارم؟ نه. چیکار بکنیم وقتی نوجوان میگه دیگه نمیخوام درس بخونم؟ روش برخورد چیه؟ زود ندوید وسط غلط عمل بکنید. کوه‌ها و انسان‌های عظیم و بابرکتی که با تلاش خودشون موجب شدن که ما بتونیم از خوبی و خوبی حرف بزنیم، از معرفت صحبت کنیم، خودمون پیدا کنیم و ترویج بدیم، اونهایی که با خون خودشون، با تلاش خودشون، با زحمت خودشون این مسیر رو باز کردن، اما در این ساعت عزیز نزدیک به اذان مغرب به یاد اونها هم باشیم و قدرشناس زحمات گرانبهای اونها، هدیه به ارواح مطهر همشون، فاتحه قرائت کنید و صلواتی بفرستید.